ساعت 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. حسن روحانی خواستار خانه تکانی در اتاق سیاسی آمریکا شد. بشار اسد میگوید ارتش سوریه با مشکل کمبود نفرات مواجه است. پلیس اسرائیل وارد مسجد الاقصا شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یک شنبه در جریان سفر به استان کردستان از مسئولان دولت آمریکا خواست تا به گفته او در اتاق سیاسیشان خانه تکانی کنند و خطاب به آنها گفت پایه‌های آن میزی که از آن حرف میزنید در هم شکسته است. آقای روحانی با اشاره به اظهارات جان کری وزیر خارجه آمریکا در کمیته روابط خارجی سنا گفت امروز قدرت بزرگ جهانی یعنی آمریکا اعتراف می‌کند که ایران تسلیم ناپذیر خواهد بود. حسن روحانی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به شرایط منطقه خاورمیانه گفت اگر نظام جمهوری اسلامی ایران و دلاوران ایران نبودند امروز اربیل و بغداد به دست تروریست‌ها سقوط کرده بود. او همچنین گفت ما همونطور که از سنندج دفاع می‌کنیم از اربیل، سلیمانیه و بغداد هم دفاع خواهیم کرد. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز یک شنبه در یک سخنرانی تلویزیونی تاکید کرد که ارتش این کشور با مشکل کمبود نیروی انسانی مواجه است. بشار اسد در این سخنرانی گفت ارتش قادر به دفاع از کشور است اما با کمبود نیروی انسانی مواجه است. او در همین حال تایید کرد که ارتش سوریه در مواردی مجبور شده از بخش‌های عقب نشینی کند تا به گفته ی آقای اسد بتواند از مناطق حساس دفاع کند. رئیس جمهوری سوریه همچنین گفت از هر گونه گفتگوی سیاسی برای پایان دادن به جنگ داخلی در این کشور استقبال می کند، حتی اگر به گفته او این مذاکرات تأثیر محدودی در حل منازعه داشته باشد. بشار اسد همچنین نقش نیروهای نظامی ایران در منازعه سوریه را در حد مستشاری و مشاوره دانست. پلیس اسرائیل تایید کرد که نیروهایش به دنبال درگیری با معترضان فلسطینی وارد مسجد الاقصا در بیت المقدس شده است. یکی از سخنگویان پلیس اسرائیل روز یکشنبه گفت که به دنبال سنگ پرانی جوانان فلسطینی از داخل محوطه مسجد الاقصا نیروهای پلیس اسرائیل چند متر وارد این مسجد شدند. برخی منابع خبری از بازداشت شماری از فلسطینی‌ها در درگیری‌های روز یکشنبه خبر دادند. پلیس اسرائیل هم از مجروح شدن 4 نفر از نیروهایش خبر داده است. مسجد الاقصا که در ناحیه شرقی بیت المقدس واقع شده، از جمله اماکن مورد احترام محسوب می‌شود و قبله اول مسلمانان بوده است. کاخ سفید با استقبال از تصمیم ترکیه در افزایش حملاتش علیه گروه حکومت اسلامی میگوید ترکیه حق دارد برای دفاع از خود و در مقابل حملات شورشیان کرد اقدام کند. آلستر بسکی از سخنگویان کاخ سفید با محکوم کردن حملات اخیر نیروهای وابسته به حزب کارگران کردستان PKK در این حال از دولت ترکیه خواست از افزایش تنش خودداری کند. همزمان یکی از مشاوران امنیت ملی آمریکا از شدت گرفتن حملات ترکیه به مواضع گروه حکومت اسلامی استقبال کرده است. و حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان میگوید با وجود توافق هسته‌ای میان ایران و گروه 5+1 همچنان میتواند بر حمایت ایران از این گروه حساب کند. حسن نصرالله در نخستین اظهارات خود پس از توافق هسته‌ای وین با اشاره به سخنان اخیر آیت الله خامنه ای همچنین گفت ایران روابط با متحدان ایدئولوژیکش را پیش از منافع سیاسی خود در نظر میگیرد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
از زمان دستیابی به توافق هسته‌ای، هیئت‌های اروپایی یکی پس از دیگری راهی ایران می‌شوند تا نخستین گام‌های خود را برای ورود به بازار کشور بردارند. حالا معاون ارزی بانک مرکزی می‌گوید ایران ظرفیت جذب 150 میلیارد دلار سرمایه خارجی را دارد. احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد در گفتگو با رضا ولیزاده ابتدا ارزیابی خود را از این گفته معاون ارزی بانک مرکزی می‌گوید.
اقتصاد ایران در مرحله رکوده و نمیتونه به یک باره و ناگهانی حجم سرمایه انبوهی رو جذب بکنه و زمان میبره تا آمادگی پیدا بکنه برای این کار. در چنین شرایطی جذب سرمایه میبایست به تدریج و به امور اقتصاد پیدا بکنه که به ارزش افزوده مناسب و پویایی اقتصادی بیانجامه. همچنین تنگناهای زیرساختی و مدیریتی و دیوان سالاری و محیط کسب نامناسب ایران مانعیه که جذب این حجم از سرمایه رو در کوتاه مدت دشوار میکنه. افزون بر این هر اقتصادی دارای ظرفیت محدود و تنگناهایی برای جذب سرمایه است و جذب سرمایه بیش از نقطه مطلوب ممکنه به آسیب‌هایی بیانجامه. جذب سرمایه البته مهمه، اما کارآمدی سرمایه و بازتولید اون مهمتر از جذب اونه.
این آسیب‌های اقتصادی که نام بردین کدوم‌ها هستن؟
اقتصاد ایران معلومه که از ناکارآمدی مدیریتی و سیاست‌گذاری مناسب در سطوح گوناگون و همچنین عدم شفافیت و فساد مدیریت رنج می‌بره. افزون بر این شرط کارآمدی جذب سرمایه وجود زیرساخت‌هاست که در صورت فقدان اونها جذب سرمایه ممکنه به اهداف تعیین شده نرسه و دارای پیامدهای تورمی و اتلاف سرمایه باشه و همین‌ها آسیب‌هاش هستن. حیف و میل شدن بیش از 700 میلیارد دلار نفتی در دولت پیشین نشون داد که ناکارآمدی مدیریت مهمتر از تنگنای مالیه و مشکل پس از تحریم در ایران همین ناکارآمدی مدیریته و اگر تحریم‌ها رو میشد با مذاکره حل کرد، حل مشکل ناکارآمدی مدیریت مستلزم دگرگونی بسیاری است که بسیار هم زمان میبره.
به نظرتون وضعیت منابع داخلی سرمایه در چه وضعیه و چرا این منابع به کار گرفته نمیشن؟
بسیاری از سرمایه‌گذاران ایرانی هنوز ترجیح میدن که سرمایه خودشون رو به خارج از کشور منتقل کنن. این به این معناست که هنوز شرایط مناسبی برای جذب سرمایه وجود نداره. نماد این امر هم میشه دید در افزایش تعداد بنگاه‌های ایرانی در کشورهایی همچون ترکیه که هر روز بر شمار اونها افسوده میشه. افزون بر این با توجه به هدر رفتن نقدینگی در چارچوب پرداخت‌های نظیر یارانه‌های نقدی و کسر بودجه عظیم دولت توان مالی چندانی برای سرمایه گذاری نداره. به همین دلیل هم است که وزیر راه و شهرسازی میگه که دولت تا 10 سال آینده هم نمیتونه در زیر ساختای حمل و نقل سرمایه گذاری بکنه.
توضیحات احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد رو میشنیدید. نوبت میرسه به پیام‌های تلفنی چند تن از شما عزیزان.
آقای روحانی، با برگرداندن این پول‌هایی که حالا کم زیادش می‌خونن، اون به خودتون ارتباط داره. آیا فکری به حال کارتون قاپا هم خواهی کرد؟ آیا اثری برای اونها خواهد داشت؟ آیا پولها و طلاهایی که در ترکیه بلوکه شده اونها هم آزاد خواهید کرد؟
آقای کری باید بدونن که قبل از 60 روز که مجلس آمریکا تصویب کنه آخونده کارای خلافشونو میکنن. اولیش پول دادن به سوریه، میگه نه بیا شرط ببندید.
توافق هسته‌ای ایران و آمریکا به مسلمانان ایران و جهان و مردم شریف گیلان تبریک عرض میکنم. با تشکر سید حسین قاسمی هستم از استان گیلان شهرستان ننگرود.
آقای روحانی که گفتن ما 2 گل خوردیم امریکا 3 زد، مال 5 گل بودن که 3 با آقای اوباما بودن، 2 که چین و روسیه باشه با آقای روحانی بودن. متوجه هستید؟
خواستم بگم که از سخنان آقای کری وزیر امور خارجه آمریکا مسئول ما ناراحت نشن. اگر آقای کری ناراحت بود پای میز مذاکره نمی اومد، با پای شکستش 20 روز اونجا بمونه. صحبتایی که آقا میگه اونا مصرف داخلی داره، خیلی مسئولین ما ناراحت نشن.
ایران بمب اتم بسازه، اسرائیل که نمیتونه باش ما مفاجئه کنه که اسرائیل خوش کوشیکه، تا شوها چند کیلومتری همه چی بهای یکسان میکنه. هیچ موشکی هم نداره که تو اروپا تا یا تو آمریکا باشه. من نمیدونم این همه فشار که رو گرده مردم ایران است برای چیه. نمیدونم. هی زنگ میزنن به شما میگن تحریم اگه لغو بشه جیب ما چیزی نمیره. واقعا این تندوها با هم رفیقن، یه جورایی با هم رابطه هم خویشاوندی دارن. مگه اینا عراقو ندیدن؟ مگه کره شمالی ندیدن؟ مگه الان بعد اقتصاد کشور رو نمیبینن؟ این همه شرکت و کارخونه ها ورشکست شده، بازار راکده، نمیبینن؟
توی 7 سالی که اوباما سر کاره چطور نرفته بود کنیا؟ حالا چرا؟ خب معلومه رفته با پولای ملت ایران که به خانواده‌اش باج دادن جشن بگیره. مردم ما رو با این قرارداد بیچاره کردی.
چرا فقط نهادهای حقوق بشری نگران حقوق بشر در ایران هستند و کشورهای مثل فلسطین، عراق و سوریه و یمن کسی دار از حقوق بشر نمی‌دونه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست.
شماره پیامگیر رادیو فردا 00402-21-12-21-12. آخرین اخبار رو میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با وجود نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات مجلس که قرار است در اسفند ماه سال جاری برگزار شود، هنوز محمد خاتمی به عنوان مهمترین چهره جبهه اصلاح طلبان ممنوع تصویر و خبر است و صدای اعتراض طرفدارانش به جایی نرسیده. در این باره بیشتر بشنویم. موضوع ممنوعیت تصویر و خبر محمد خاتمی که از زمستان سال گذشته مطرح شد، گرچه با اعتراض شماری از اصلاح طلبان مواجه شد، ولی با نزدیک شدن به زمان انتخابات مجلس این اعتراض ها رنگ و بوی دیگری به خود گرفته است. محمد رضا تابش روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا محمد خاتمی را مهمترین مرجع جبهه اصلاح طلبان در انتخابات پیش روی مجلس دانسته و عدم امکان استفاده از نام و تصویر رئیس دولت اصلاحات را نوعی تبعیض علیه اصلاح طلبان خوانده و خواستار رفع آن شده است. رضا علیجانی تحلیلگر ساکن فرانسه درباره سابقه چنین برخوردهایی برای تضعیف رقبای انتخاباتی این چنین میگوید:
بعد از انتخابات 92 این تصور پیش اومد که آقای خاتمی و هاشمی نقش موثری در اون روزهای آخر داشتن. آقای خاتمی رو برحال چون در حد ریاست جمهوری سابق ایران بوده، آمدن از این طریق سعی بکن نقشش رو کم بکنن. البته نقش آقای خاتمی در پشت صحنه همچنان هست. آقای خاتمی وزن خودش رو در ایجاد وحدت بین اصلاح طلبا ایفا خواهد کرد، اما روی صحنه و در حوزه تبلیغات نمیتونن وارد بشن و همونطور که آقای تابش گفته نوعی اعمال تبعیض علیه یه بخشی از رقبای انتخاباتیشون خواهد بود.
موضوع ممنوعیت تصویر و خبر مربوط به محمد خاتمی در زمستان سال 1393 مطرح شد. خبر آن ابتدا در قالب هشدار دادستان عمومی و انقلاب تهران نسبت به درج تصویر و ذکر نام محمد خاتمی و تهدید مرتکبین به توقیف و تعطیل رسانه‌ها منتشر شد و سپس اواخر بهمن پارسال با اعلام سخنگوی قوه قضاییه این خبر جنبه رسمی یافت. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز 27 بهمن سال 93 در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر جرم بودن انتشار تصویر و مطالب مربوط به آقای خاتمی گفته بود شورای عالی امنیت ملی یا قوه قضاییه در مورد افرادی تصمیم گرفته و آنها را به عنوان سران فتنه محسوب کردند که دستگاه قضا میتواند در این راستا دستور دهد که مثلا رسانه‌ها حق انتشار تصویر و مطالبی از آن شخص را ندارند که در غیر این صورت برخورد می شود. ولی آیا چشماندازی برای رفع این ممنوعیت تا پیش از انتخابات مجلس در اسفند ماه سال جاری وجود دارد؟ رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی چندان نسبت به رفع این مانع خوشبین نیست.
احتمالش هرچه منتفی نیست ولی خیلی ضعیفه، چون اساس این تصمیم برای کاهش و حذف نقشه‌های خاتمی در انتخابات آینده است. آقای خاتمی حتی در اوج جنبش سبز که متهم شدن به یکی از رأس‌های فتنه، حتی در دوره‌ای که ایشون گفتن به رفراندوم بشه روی این موضوع، با این مجازات ممنوع تصویری و ممنوع خبری مواجه نشدند. اما این بار پس از انتخابات 92 با این مجازات مواجه شدن و دیدیم خود آقای خامنه‌ای هنگامی که خواهرشون فوت کرده بود به ایشون تسلیت نگفت و حتی موقعی که مادرشون هم فوت کرد تسلیت نگفت به ایشون و سعی کرد به اقوام و یا کل خاندان مثلا تسلیت گفته بشه. آقای خامنه‌ای هم در این نوع رفتارها سخت گیرانه برخورد میکنه و میتوان گفت که تا انتخابات مجلس و مجلس خبرگان آقای خاتمی حداقل روی صحنه نمیتونه نقش آفرینی داشته باشه. البته در اینجا دولت هم به نوعی آقای روحانی موضعی گرفت که شورای عالی امنیت ملی همچون مصوبه‌ای نداره و هر کی این رو بگه دروغ گفته، که آقای اژه‌ای بلافاصله عکس‌العمل نشون داد و سعی کرد رفع و رجوع بکنه و گفت این تصمیم دادستان بوده. به هر حال بایستی لابی‌های در این باره صورت بگیره، ولی من اینکه به نتیجه برسه ناامید هستم و فکر می‌کنم که آقای خاتمی همونطور که ممنوع خروج شد از کشور نتونه خارج بشه، ممنوع تصویر هم تا انتخابات حداقل خواهد بود.
انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری روز 7 اسفند امسال برگزار می شود. از سال گذشته برخی از گروه های سیاسی از جمله حزب کارگزاران اعلام کردند که در قالب اتحاد با اصلاح طلبان و با محوریت آقای خاتمی در انتخابات مجلس حضور خواهند داشت.